بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 6 مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 217.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در نقد و نسیه بود، بیع نسیه. مسائلی رو ذیل این بیع مطرح کردیم، رسیدیم به مسئله پنجم. در مسئله پنجم مکمل در واقع مسئله قبلی مونه. تو مسئله قبلی گفتیم اگه قبل از اجل مشتری بخواد بیاره ثمن رو تحویل بده، بر بایع لازم نیست که قبول بکنه، واجب نیست قبول بکنه، چون اون هم حقی داره. حالا صحبت داره اینه که بعد از اینکه دی حال شد، یا از اول نقدی بود حال بود، آیا مشتری عبور تحویل بده بر بایع لازمه که قبول کنه یا نه؟ گفتیم تو ارتکاز همه اینه که واضحه دیگه، باید قبول بکنه دیگه. اما اینکه فنیاً وجهش دلیلش چیه که باید قبول بکنه، یه جرقهی جلسه پیش زده شد که فکر کنیم سرش، تعملی بکنیم دلیلش چیه که باید قبول بکنه. باید لازمه، واجبه، باید قبول بکنه. دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن دلیلش حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه و دلیلش حرمت ظلمه. های امرو بالعدل، ظلم نکنید، عدل ببرزید، لا تظلمون و لا تظلمون. دلیلش ایناست. چطور حالا این بحث ما میشه مصداق برای این حدیث و مصداق برای ظلم؟ اگه اشاره که بر بایه لازم نیست قبول بکنه، مشتری باید ثمن رو حفظ کنه، نگه داره برای جناب بایه. اگه این حکم رو جعل بکنه موجب ضرر بر مشتری میشه، چون هیچ حقی دیگه بایه نداره. قبل از اینکه اجل برسه، مهلت برسه، بایه حق داشت که ثمنش حفظ بشه، ولی بعد از اینکه اجل رسید دیگه بایه حقی نداره. لذا اگه مجبورش بکنی مشتری رو بر حفظ ثمن، باز هم ضرر برش لازم میاد، ظلم در حق اوه. چون همونطور که تعبیر مرحومشه، مردم مسلط بر اموال هستن، الناس مسلطون علی اموالهم، مسلط بر انفسهم هم هستن، تو لازم نیستش که اجیر بکنه برای یه نفر مجانن، خودشو لازم نیست که اجیر بکنه برای حفظ مال دیگری مجانن. تسلط در مال هست و عمل و نفسم هست، بنابراین این تضییع میشه و ظلمه و لازرار میگیرتش. یه نکته کوچولی تو پرانتز، تو این حدیث شریف لازرار، این تعبیر دیگه معروف مشهوره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. فرق ضرر و ضرار چیه؟ یکی هم فرق دارن تأکید؟
یکی ضرار
دارن، این چی؟
یکی کسی بخواد ضرر برسونه دیگه، یعنی کسی بخواد ضرر، یا خودش به خودش ضرر برسونه. ضرره فکرم مسئله دیگه، با ضرر در اولا ضرر، ضرر یعنی رسونده، خودش ضرر برسونه، بهش ضرر برسونه.
ضرر یعنی لا ضرر رو اینجور معنا میکنه آقا این دایی، که به خودش ضرر بزنه این حرامه، لا ضرر به دیگری ضرر بزنه، اینجور معنا میکنید؟
آره، ضرر بخونم مستر با مقابله
هست، به دیگری ضرر زدن حرامه، لا ضرر به خودش ضرر بزنه حرامه.
ضرر بخونم یا طرفین بخونم به
هم دیگه ضرر با مقابله هست،
مقابله برواز فعال هم داشته.
پس ضرار یه معنای دومی شد. پس لا ضرره یعنی ضرر زدن به دیگران حرامه، لا ضرره دو طرفه هم به خودتون بخواید ضرر بزنید اون هم حرامه. این هم یه تفاوت دیگه. آره، یه بحثی که این لا ضرره چه تفاوت داره با لا ضرره؟
مسجد ضرره
داره. آره، این تفاوتشون چیه با هم دیگه؟ مرحوم شیخ اینجا از لا ضرار لعنف امتناعی اضرارن، از اضرار استفاده کرده. یه چند خط پایین ترم کجا بودش اینجا دیگه هم میگه
اضرار و
ظلم تبع آه و عدم الاضرار و ظلم. حالا جلوتر هم میخونیم متن و یه چند جا اینجا همش داره از لا ضرار و اضرار و اینا داره استفاده میکنه. ظاهرش اینه که ناظر به این فراز دومه که لا ضرار فل اسلامه. لا ضرر به معنای ضرر زدن به دیگران نیست تو این حدیثه. ضرر قرار شد این حاکم باشه بر ادله احکام اولیه دیگه. لا ضرر یعنی شارع حکم ضرری جعل میکنه، لا ضرر یعنی ضرر زدن به دیگران حرامه. فعلا با این تفاوت با این پیشفرض پیش میریم که لا ضرر یعنی شارع حکم ضرری جعل نمیکنه در شریعت، لا ضرر فی شریعت بعضیام دارن فی اسلام. لا اضرار یا لا ضرار یعنی ضرر زدن به دیگران، ضرری متوجه دیگران کردن حرامه. لذا تو اینجا به فراز دوم باید تمسک بکنیم که ضرر زدن به دیگران حرام میشه. این کار باید که قبض نکنه موجب ضرر زدن به دیگران میشه. در هر حال پرانتز بسته، این فرق لا ضرر و لا ضرار چون تو این فراز بیشتر از اضرار و قسمت دوم استفاده میکنیم. پس دلیلش شد در یک کلمه حدیث لا ضرر و اون ادله حرمت ظلم. یه انقل که ممکنه اینجا مطرح بشه اینم جواب بدیم تا این بحث تموم بشه بریم سراغ بحث بعدی. انقل ممکنه کسی اشکال بکنه که اینجا اصلا ظلم و ضرری لازم نمیاد اگه با یه قبض نکنه، وجوب قبض نباشه، لازم نباشه قبض بکنه، ظلم و ضرری لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون اگه بایه امتناع کرد تمام رو از مشتری نگرفت، مشتری راهکار داره، در شریعت هم براش راهکار معرفی شده، معین شده، حاکم به جای بایه قبض بکنه. بعضی جاها که بایه نیستش یا اون جزی حق نیستش، در دسترس نیست، گفتن حاکم قبض بکنه براش نگهداری کنه تا ضرری بر این جناب مدیون لازم نیاد. یا نه مرحله بعدی اگه حاکم هم در دسترس نبود، یا بعضی گفتن ابتداءن میتونه عزل کنه این بدهی رو، کنار بذاره، از اموالش جدا بکنه، بعد دیگه ضامن این نیستش، اگه طلب شد از جیب همون زیحق رفته. پس لازم نمیاد برای این، لازم نبود حفظ بکنه مال رو برای جناب بایه تا بگیم ضرر میشه، ظلم انواس مسلطون در انفسه هم. نه این کار رو انجام میده راحت.
بدون این کار
میشه
زمان رو بردیم
اینطوری؟ بگیم
خب دیگه
این اومده تحویل
نگرفته، دیگه زامن نیستش.
زامن نیست یعنی بدهی پاک میشه؟
نه بدهی که پاک نمیشه.
آه پس هنوز ذمه‌اش مشغوله به این بدهیه. بس با همین که ذمه‌اش مشغوله به این بدهیه، آیا باید پرداخت بکنه یا نه؟ اگه باید پرداخت بکنه پس چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، مثل قبلشه دیگه، مثل قبل اینکه بیاره بده و با یه امتناع کنه، هیچ تغییری ایجاد نشد. باید یه تغییری ایجاد بکنیم دیگه. اون تغییر به اینه که یا از اموالش جدا بکنه که بگیم این دیگه اگه طلب شد این ضامنش نیست، لذا ضرری براش لازم نمیاد، یا حاکم قبض بکنه، نگهداری بکنه برای جناب ذیحق که تو ازیاس روز گفت. خلاصه هر کدوم از این راه‌ها که باشن، ضرری ظلمی در حق جناب مدیون نیست. شما چطور میگید که با لا ضرر با عدلی حرمت ظلم؟ میگید در پایه واجبه که قبض بکنه، لازمه که قبض بکنه. این انقل این اشکال. اما جوابش جواب میدید یا شیخ جواب بده؟
بگید
شما که را مثلا خودشی نبونه ایزاقی دیگه هستی الان فرق کنید عدل دیگه نمونه ایزاقی نیست.
اصلا
ضمانت
به همون سادگی نیست که
مالی
کسی بذارن بذارن
کنار. نه هیچ دیگه ضمانت نمیتونم
بذارم بیرون از منزل.
حالا بذار گوشه تاخچه دیگه، این خیلی ضرر لازم میاد گوشه تاخچه مثلا مالی باشه.
این چه ضمانت باید شاهدی بگیره اینطور چه باید باشه؟
نه هیچی نمیخواه
تو بسای مثلا نشون بده که مثلا
عزل مال کرد. نه هیچی گفتن نمیخواد، گفتن از صرف عزل گفتن کافیه، هیچی نمیخواد شاهده اینا نمیخواد. اون برای شاید برای دادگاه و اینا هست که بگه عقد کرده یا نکرده، اگه بخواد تو دادگاه حجت داشته باشه شاید بگیره، ولی بین و بین الله اگه عزل فقط انجام بده کنار بذاره گفتن کافیه، بری و ذمه میشه.
اون لحظه اول که ظلم و ضرر بوده، یعنی این بوده و منتقل شده به، یعنی این باعث نمیشه ظلم و ضرری که عنوانش پیش میاد،
یعنی تسهیل کنند
بعد از بله هم تقریبا تکمیلش بکنیم. بدل هستش این چیزایی که میگید قبض حاکم و عزل، منتها بدل اختیاری که نیست. اگه اینا بدل اختیاری بودن برای قبض جناب بایه، خب داره هیچ ضراری متوجهش نبود، این بدل ممتنع شد، اون بدل های اختیاری دیگرش رو انجام میداد. اما اینا بدل اضطراری هست، یعنی چون ادله حرمت ظلم و لاضرار جاری میشن نوبت میرسه به چی؟ به قبض حاکم و به عزل اینا، برای اینکه ظلم نشه، برای اینکه اون بعد از اون نوبت به اینا میرسه. یعنی فرع بر اینه که ادله لاضرار ولا ادله حرمت ظلم اینجا جاری بدونی تا نوبت برسه به اونجا. اگر از اول جاری ندونی، مثلا نوبت به قبض حاکم و نوبت به عرضم حضور شما عزل کردن کنار گذاشتن مال نمیرسه. بنابراین خود اشکال درش خوابیده که شما پذیرفتید که اصلا لازرار اینجا جاری میشه، ادله حرمت ظلم رو پذیرفتید به خاطر حرمت ظلم، لذا وجوب از بایه ثابت نمیشه، وجوب قبض با این ادله، با این یعنی عزل و قبض حاکم. یه تنظیر مرحوم شد فرمونه برای اینکه واضح تر بشه، گاهی از دادن نفقه واجب خب انتنا میکنه شخص، خب اینجا باید انبارش رو بفروشن نفقه رو بدن، این که خودش امتناع میکنه نمیفروشه مالش رو برای اینکه نفقه رو بده، حاکم باید بفروشه مالش رو و نفقه رو بده، این باعث نمیشه که تکلیف به وجوب از عهده خود اون شخص برداشته بشه، نه وجوب همچنان برش باقی و مخالفت کرده و معصیت هم مرتکب شده، چون این حاکم فروش حاکم بدل اضطراری همیشه، اگه خودش امتناع کرد و به خاطر اون ادله حرمت ظلم و ایذا بر اون واجب النفقه هستش که نوبت میرسه حاکم این کار رو انجام بده. بنابراین اینا باعث نمیشن که وجوب قبض از بایه برداشته بشه. خب این پس شد دلیل ما، جمع‌بندی میکنیم یه بار دیگه، بایه باید بعد از اینکه اجل فرا رسید قبض بکنه، واجبه برش، لازمه برش، به خاطر اینکه ظلم و ضرری بر اون جناب مشتری یا جناب مدیون لازم نیاد. خب بحث بعدیمون یه نکته که متفرع بر این بحث میشه، مرحوم شیخ فرمودن که حالا اگه امتناع کردش بایه، تا اینجا گفتیم بایه باید چیکار بکنه؟ قبول بکنه. حالا سوال پیش میاد اگه امتناع کرد و قبول نکرد چه باید کرد؟ وجوب ثابت کردیم، وجوب قبول رو با ما دلده، حالا اگه امتناع کرد چی؟ اگه اسیان کرد، این واجب و امتثال نکرد، امتناع کرد از قبول، مشتری چیکار باید بکنه؟ این سوال جدیدمون میشه که متفرع بر این سوال قبلی است. فرمودن که اینجا دیگه به زور باید مجبورش کرد بر قبض و رضایتش در قبض دیگه معتبر نیست. همین که به زور به اجبار مجبورش کنن پولا رو تحویل بگیره کافیه. اگه این نبود، این حالت نبود، برای قبض باید اختیار بود، باید اجبار و اکراه نبود میشد، با اختیار قبض میکرد ملکیت منتقل میشد، اما اینجا با همون اجبارم که قبض بکنه ملکیت منتقل میشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش بازم همون حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه، او دلالت داره که ضرر نباید بشه دیگه، پس رضایتش در قبض ثابت میشه اینجا، آره. بلکه یه پله بالاتر اصلا مورد اون روایته
حضور بگید،
اصلا مورد اون روایته همینه که قبض با اکراه و اجبار میده، مورد روایت همون داستان سمارت ابن جندب دیگه که نخلش رو کاشته بود تو ملکش بود، در عرض و زمین دیگری بدون اجازه وارد خانه میشد و خاطر نخلش مثلا به بهانه آب دادن نخلش و یا چیدن میوهش بدون اجازه هر وقت دلش میخواست وارد خانه میشد، پیامبر خبر دادن، داستان مفصل دیگه، حالا حضرت فرمودن اجازه بگیر، بعد فرمودن میخریم نخل تو، اگه بدید چقدر پول بهت میدیم، چقدر پول میدیم، چقدر درخت در بهش بهت میدیم، قبول نکرد، گفت نه میخوام نخلم ملک خودم باشه، هر وقت دلم خواست ملک خودم میخوام بدون اجازه برم. بعد حضرت فرمودن فقله ها
اذهب بقلعها ورم بها وجه صاحبها، بکنش هر کن ملکشو برای خودش.
شهرداری
ها این پس مورد روایت همینه دیگه، مورد روایت اونجاییه که رضایت در قبض ثابت شده و همون قبض اکراهی ملکشو دادن بهش رفته، تموم شده، این باعث برایت ذمه شده اون شخص انصاری. بنابراین این هم پس فرد اون دیگه این مسئلهی که مطرح کردیم دلیل شد لازرر، اونجا رضایت در قبض ثابت میشه به خاطر دلیل لازرر. بحث بعدی، سوال بعدی که مطرح میشه باز در ضمن این مسئله، پنج فروع مختلف و زیادی داریم، این شبیه لومه که اگه یادتون باشه توی یه صفحه شاید 20 فرع فقهی پشتر هم مطرح میشد، پر فرع فقهی بود، اینجا یه مقدار پر فرع این بحث اون مسئله پنجم. اگه بایه امتناع کرد از قبض، قبض نکرد، به اکراه هم نشد به قبضش در بیاری، اینجا چیکار باید کرد؟ یه موقع مثل ثمره اونجا وایساده به اکرار و اجبار میشه داد بهش تحویل، یه موقع نه نمیشه به اجبارم تحویلش داد، اینجا چیکار باید کرد؟ این که نمیشه به تحویلش داد حتی به اجبار و با اکرار، خودش دو حالت داره، یه موقع هستش در دسترس و نمیتونیم، قدرت نیست که اجبارش بکنن اکراهش بکنن بر قبض، یه موقع اینجوریه، یه موقع اصلا وقتی یه جایی در دسترس نیستش، لذا نمیشه اکراهش کرد، اجبارش کرد در قبض. حسبش گفتن حاکم باید مجبورش کنه به قبض، خاطر همون وجوبا و لازرر اون حرفایی که پیش اومده، اول مرحله اول اینه که حاکم مجبورش بکنه به قبض، مرحله دوم اینه که اگه مجبورش نتونست بکنه خود حاکم به جاش قبض بکنه. خب سوال دلیلش چیه که حاکم مجبورش بکنه به قبض؟ اون وجوبه بودش، وقتی خودش امتناع میکنه خب حاکم میاد چیکار میکنه؟ اون گفتیم لازرر فقط میاد رضایتش در قبض رو ثابت میکنه دیگه، ولی هنوز قبضش معتبره، لذا مستقیم حاکم نمیتونه بره بهش قبض بکنه، باید مجبورش کنه به قبض. و یه نکته دیگه هم که مرحوم شیخش کارو میکنن اینم که قبضی که با اکراه باشه درست قبض نیست، منتها اگه اکراهش به غیر حقن باشه، اگه قبض با اکراه به حقن باشه اینم مثل قبض مع اکراه به حقن، مثل قبض اختیاریه، کل قبض اختیارنه، این که مثل لا قبض باشه. اما اگه مثلا در دسترس نبود حاکم میاد به جاش قبض میکنه، خب دلیلش چیه که حاکم بیاد به جای او قبض بکنه و همین باعث میشه که به ملک او شخصه منتقل بشه، به ملک اون ذوالحق بایع منتقل بشه با قبض حاکم، دلیلش چیه؟ قبض یه شخص مگه میتونه موجب انتقال ملکیت به شخص دیگه باشه؟ دلیلش همونه که الحاکم یا السلطان و ولی الممتنع، ولایت داره حاکم در این امور، ولایت یعنی میشه ولی و میشه مولا علیهش، به نیابت از او قبض میکنه، قبضش به نیابت از مولا علیهش معتبره، کمانتی که جای دیگه که ولایت هست قبض ولی به جای قبض سبی معتبره.
حالا این اگه ولیش باشه چی؟ یعنی تو جایگه اول مثلا پدرش مقدم
بر صغیر ولایت داره، یه بالغ بشه که دیگه پدر برش ولایتی نداره،
یعنی اینجا نگاه
نمی‌کنن
به این مراتب،
نه حاکم ولی میشه تو مرحله، اگه ولی برش پیدا نشد نوبت میرسه به ولایت حاکم، مراتب از اون مرتبه است، صغیری که پدر داره پدرش حاکم ولیشه، یا اگه جد پدری داره او ولیشه، اگه اینا نبودن مثلا نوبت مرحله بعدی میرسه، اینجا فرض اینه که حاکم ولی شده، این مرحله قبل نیستن، صغیر نیستش، بچه نیستش که بخواد ولی داشته باشه، نوبت به حاکم میرسه. منتها یه نکته کوچیکی اینجا هستش که الحاکم و ولی الممتنع، ممتنع رو چجوری ترجمه بکنیم؟ ممتنع به چه کسی گفته میشه؟ یه موقع هست میگیم ممتنع یعنی کسی که خودش اختیارا امتناع کرده، اجبارش هم نمیشه کرد، معنای زیر کلن ممتنع یعنی اونی که نه اختیاراً قبض میکنه نمیشه اجبارش کرد بر قبض، این میشه ممتنع. با اینجا قشنگ منطبق میشه بر بحث ما دیگه، اینجا خودش فرض کردیم در دسترس نیست، حاکمی رو به جاش قبض میکنه.
یه موقع ممتنع رو معنا میکنیم کسی که اختیارا قبض نکرد این میشه ممتنع، ولی میشه اجبارش کرد به قبض، ولی همی که اختیارا قبول نمیکنه اینو بهش میگن ممتنع عرفن، از سلطان و ولی الممتنع. اگه اینجوری معنا کردیم دیگه اون اجبار به قبض هم نیاز نیست که تو مرحله اول گفتیم که حاکم مجبورش کنه به قبض، همین که اختیارا امتناع کرد تحت این ادله در میاد، حاکم میشه ولیش و قبض حاکم به جای قبض او معتبره. بخونیم تا بعد وارد فرع فقهی بعدی هم بشیم. مسئلتون اذا کان ثمن بل کل دینن حلن او حله، اگه ثمن یا هر دینی حال بود از ابتدا، نقدی بود معامله، او حله یا نه بعدن وقت حلولش فرا رسید و عجلش به پایان رسید، اینجا اذا اینجوری شد وجب علی مالکه قبوله عند دفعه الی، واجبه لازم بر مالک که قبول بکنه وقتی که مشتری اومد دفع کرد ثمن رو بهش. این لزوم، این وجوب، وجبه دلیلش چه؟ دلیل میخواد وجوب، لأن امتناعه اضرارا و ظلما، چون امتناعش موجب اضرار و ظلم در حق اون مشتری میشه. اذ لا حق له علی من فی ذمته فی حفظ ماله فی ذمته، تا قبل از اینکه عجل به پایان برسه یه حقی داشت که مشتری باید مال براش حفظ میکرد، اما بعد از اینکه عجل رسید حال شد دیگه حقی بر مشتری بر من فی ذمته نداره که او بخواد مال رو در ذمه خودش حفظ بکنه برای این جناب بایه. و الناس مسلطون علی انفسهم، همونجور که بر اموالشون تسلط دارن مردم بر خودشون بر نفسشون هم تسلط دارن، چه نمیتونه مجبورش کنه براش فعلی انجام بده، کاری انجام بده براش مالی رو حفظ بکنه. این گفت و این گفتی که از خارج گفتیم و توهم و عدم و اضرار و ظلم، اینجا ضرر نیست، ظلم نیست، چرا؟ لارتفاعهی به قبض الحاکم من امتناعهی، چون ارتفاع پیدا میکنه این ظلم و ضرر با قبض حاکم، اگه امتناع کرد جناب بایه من امتناع بایه. یک دو او عزلهی و زمانهی علی مالکه، باز ارتفاع پیدا میکنه با چی؟ با عزل این ثمن، پوله، پولو کنار بذاره جدا بکنه، عزل بکنه از اموالش و زمانش هم برای اون مالک اون بایه. حاکم میتواند قبض کند چون عزل مال ممکن است، پس ضرر و ظلمی لازم نمیاد بر جناب مدیون. این توهم دفع میشود به ان مشروعیت قبض الحاکم اول عزل انما هی لدفع هذا الظلم و الاضرار المحرم عن المدیون، اصلا چرا مشروعه که حاکم قبض کنه؟ چرا جدا کردن مال بدون اینکه او قبض بکنه جائز مشروع شده؟ برای اینکه این ظلم و ضرر لازم نیاد، یعنی مفروغه که اینا حرامن، پیشفرضش اینه که ظلم و ضرر حرام لازم میاد، پس نگید ظلم و ضرر حرام نیست. ولیس بدلا اختیاریا ان قبض الحاکم اول عزم، بله اگه بدل اختیاری بودن این ستا هیچ ظلمی نبود، یکیش ممتنع شد میرفت سراغ اون بدلهای دیگه، حتی از خود الوجوب ان المالک لتحقق البدل، اگه بدل دیگه محقق شد وجوب بر مالک ثابت بشه. خب واجب تأخیری هم همینجوری دیگه، یکی از اعتبارها رو بیاری بقیهشون ثابت میشن، اینجوری نیستش، بدل اختیاری نیست بلکه بدل اضطراری در طول اوه. شاهدش هم اینه که الا تر ان من یجب علیه بیع ماله لنفقه عیاله، کسی پول نداره باید یکی از اموالش رو بفروشه تا نفقه اون واجب النفقه شو پرداخت کنه. حالا مثلا اگه فرزند فقیر بود میشه واجب النفقه پدرش، اگه پدر مادر فقیر بودن واجب النفقه فرزند میشن، یا مثلا نفقه عیال نفقه زوجه واجبه. لا یسقط عنه الوجوب لقیام الحاکم مقامه فی البیع، اگه حاکم قائم مقام و جانشین او شد در بیع، خودش امتناع میکرد حاکم رفت فروخت، لا یسقط عنه الوجوب، باز نمیشه اون وجوب بر خود اون شخص ساقط بشه، که نه وجوب باقیه، تکلیفش هم امتثال نکرده، استشن کرده، صرف این که حاکم جانشینش میشه میره میفروشه دلیل نمیشه که او ساقط بشه، چون اینجا هم باز حکم حاکم، این بیع حاکم میشه در طول به بدل اضطراری، برای اینکه بر اون واجب و نفقه ضرر و ظلم لازم نیاد حاکم اقدام میکنه و میفروشه. و کیف چی؟ چی
جوری با اینکه حاکم اومده مثلا یه قسمت اموالش داده برای اون نفقه اینو باز چه جوری به گردنش،
یعنی اسیان کرده دیگه وجوب باقیه، یعنی اینجوری نیست که وقتی حاکم فروخت دیگه او واجبی نداشته باشه و عاصی نباشه،
آسیب بودنش
مشخصه، یعنی باید وجوب باشه که آسیب باشه دیگه. اگه وجوب ثابت بشه با فروش حاکم دیگه آسی نیست. اگه تکلیفی باشه با اون مخالفت کرده باشه که آسی حساب بشه. اگه شما فروش حاکم رو بدل اختیاری و در عرض فروش خودش بدانی، واجبی نیست که اسیان نکرد، واجب ادا شده با بدلش، پس واجب باقیه. به این معنا که او تکلیفی دارد هنوزم که با او تکلیف مخالفت کرده، اسیانش کرده و آسی محسوب میشه، نه اینکه بعد از اینکه رفت و نفقه پرداخت شد از اموالش بازم یه وجوب جدید نبوده، واجب نبوده، نظر نفقهش واجب بوده به فروشن رو بدن دیگه. بعد از اینکه حاکم این کار رو کرد موضوعش از بین رفته، بقای وجوب به معنی اینه که او عاصی محسوب میشه. و کی تکان فعضا امتنع به غیر حقن سقط اعتبار و رضا. اگه امتناع کرد، ببینید وارد تقریبا اون فرع جدید شدیم. اگه تا اینجا ثابت کردیم بر بایه واجبه که قبول کنه، بعد از اینکه حال شد دین واجبه که قبول کنه. حالا اگه امتناع کرد چی؟ فعضا امتناع به غیر حقن، به غیر حقن هم به خاطر اینکه عجل فرا رسیده. اگه قبل از اقل قبل از اینکه عجل به پایان برسه بود، امتناعش به حقن بود. حالا که حال شده امتناعش میشه به غیر حقن. امتناع کرد سقط اعتبار رضا، اعتبار رضایتش در این قبضه ساقط میشه. لحدیث نفی الضرار، ببینید حدیث نفی الضرار نمیگه حدیث نفی الضرر، چون لا ضرر شیخ اینجوری معناش میکنه که حکم ضرری در اسلام جعل نشده است، پس میگه اینجا لا ضرار رو میاره. بل مورده هو کان من هذا القبیل، نه تنها حدیث دلالت داره بلکه اصلا قدر متیقن از مدلول حدیث اینه، چون موردشه. نمیدونیم یه جور معنا کنیم حدیثو که موردش خارج بشه از تحتش، که اخراج مورد جوری معنا کنیم که مورد خارج بشه مستحجن عرفن. بل مورده هو کان من هذا القبیل، پس ترقی شد. حیث ان سمره، سمره ابن جندب، امتنع من الاستئذان، امتناع کرد از اینکه اذن بگیره، للمرور للمروره الى اذقهی الواقع فی دار الانصاری، برای عبور کردن به سمت اون نخل خودش که واقع شده بود در خانه انصاری. و ان بیعها، از بیعش هم امتناع کرد، گفت نه اجازه میگیرم نه میفروشمش. فقال النبی صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب برو فقلعها، نخل رو به جون بکش، ورمه به ها وجه صاحبه ها، فرطش کن جلو صاحبش، بیا بگو اینم نخلت، هر کاری دوست داری باش انجام بده. اسقط ولایته علی مالهی، از اون ولایت و تسلط بر این مالش رو ساقط کرد حضرت به خاطر حدیث لازراری که لازرار لازراری که فرمودن. و مقتضی القاعده اجبار الحاکم له علی القبض. ببینید این باز یه فرع جدیدیه، اگه بخواید فرع رو شماره گذاری کنید این میشه یه فرع جدید، مش فرع حالا سوم ما با این شماره ای که گفتیم. تا قبل از کیفکان اصل وجود قبض بر بایع رو گفت، تو کیفکان داره میگه که اگه امتناع کرد رضایتش ساقط میشه، اینجا میشه فرع بعدی. و مقتضی القاعده اجبار الحاکم له علی القبض، حاکم مستقیما نمیتونه بره قبضش کنه، بله فقط باید مجبورش بکنه اون شخص رو بر قبض. چرا؟ دو تا دلیل. یک، لان امتناعه واجب بودنش رو که تو مسئله قبلی گفتیم، لان امتناعه اسقط اعتبار رضاه فی القبض الذی یتوقف ملکه علیه، این که امتناع میکنه فقط این که رضایت شرط بود در قبض، فقط این شرطیت رضایت رو از بین میبره که در قبضی که ملکیت متوقف بر این قبض بود شرط بود، لا اصل قبض که الممکن تحقق اومن هکر هن، این امتناع اصل قبض رو که بر نمیداره، فقط شرط رضایت رو میگن المحضورات تتقدر به قدرها، همون باید که محضور داریم رفعیت میکنیم، محضور با همین برطرف میشه که رضایت در قبض رو برداریم، اینکه اصل قبض رو برداریم حذفش بکنیم و دلیلی نداریم. یک، دو، مکون الاکراه به حقن به منظر تل اختیار، اکراه که اگه به اکراه به غیر حقن باشه بله این اختیاری نیست، اما اکراه به حقن این به منزله اختیاره. فان تعذر مباشرته ولو کر، فان تعذر مباشرته، باز این شد فرع جدید، مجبورش باید بکنه حاکم، کی مجبورش میکنه؟ وقتی در دسترس هست میشه مجبورش کرد. حالا فان تعذر مباشرته باز یه فرع جدید، اگه نمیشد مجبورش کنی خارج از دسترس بود، وقتی بود یه شهر دیگه مثلا نمیدونستیم کجاست، نمیتونست، ولو کرهن نمیتونست مباشرت بکنه، قبض را مباشرت کنه، یعنی خودش به نفسه قبض را انجام بده، ولو کرهن ولو به اجبار. اینجا فانت ازدره تولاه الحاکم، حاکم به جای او به ولایت از او به نیابت از او قبض میکنه، لان السلطان ولی الممتنع، چون سلطان ولی ممتنع هسته. البته گفتیم ممتنع دو جور میشه معنا کرد، بناهن الا ان الممتنع من یمتنع ولو مع الاجبار. اگه امتناع اینجور معنا کنیم ولی با اجبار ممتنعه، قبض حاکم به نیابت از او قبض میکنه. اما ولو قلنا انه من یمتنع به اختیار، اگه بگیم یمتنع یعنی کسی که فقط اختیارا امتناع میکنه، ولی اینکه قبض به اکراهش ممکن باشه دیگه اصلا از اول نمیگیم حاکم به جاش قبض کنه، نمیگیم حاکم مجبور به قبضش کنه، ببخشید، میگیم از اول حاکم به جاش قبض بکنه. جاز للحاکم تولی القبض عنه من دون الاکراه، از ابتدا میتونه قبض بکنه. و هو الذی رجحه فی جامع المقاصد، دو تا معنا برای امتناع گفتیم، این معنای دوم رو جامع مقاصد مرحوم محقق ثانی ترجیح داده. کدومش؟ عرفانیه؟ دو تا معنا برای ممتنع گفتن، محقق ثانی دومی رو ترجیح داده. به نظرتون چرا محقق ثانی دومی رو ترجیح داده؟ دو تا معنا برای ممتنع گفتن. ممتنع کسیه که اختیاراً قبول نکنه، امتناع ببرزه و اجبارش هم نشه کرد، این یه معنا. دو، ممتنع کسیه که همین که اختیاراً امتناع ببرزه ممتنعه، بلو میشه اجبارش کرد، بازم ممتنع برایش صادقه. این محقق ثانی این بهتر رجحه و ترجیحش داده. این من چون با حدیث لازرر مناسب تره،
یعنی سوال بیشتر این دومیه که از رو اختیار هم اگر امتناع بکنه باید اجبارش داده. معنی دوم، معنی دوم با حدیث به نظر
امتناع هم هستیم
چی؟
عوامل امتناع هم همینی وقتی
آره. تو معنی لغوی آره به نظرم رسید که همین که اختیاراً امتناع ببرده اینو عرفاً بهش میگن الممتنع، ولی میشه مجبورش کرد، ولی این خودش امتناع برزید، ممتنع اسم فاعله، من امتنعه، کسی که امتناع برده کجا صدق میکنه من امتنعه، همین که اختیاراً امتناع ببرده برش ممتنه، این اسم فاعل صادقه، برای اینکه میشه مجبورش کرد اکراهش کرده. بلا محقق ثانی هم ترجیح داده، شیخ هم دیگه فقط میگه ترجیح شده و هیچ حرفی نمیزنه، شاید تمایل داره به همین معنا. علیه حاله فرع بعدی اینه که وعن محکیان اطلاق جماعتن عدم و اعتبار الحاکم. خب دقت بکنید، بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید نسبت دادن که این کلام از اینا از این بزرگوارانه، اینا فرمودن که قبض حاکم اصلا چی؟ معتبر نیست، حاکم قبض بکنه یا نکنه هیچ اثر شرعی نداره. اثر شرعی که میخواست داشته باشه قبض حاکم چی بود؟ اثر شرعی نیست، اثر شرعی چی بود؟ ملکیت منتقل بشه به جناب بایه، انتقال ملکیت بود، قبض خودش موجب انتقال ملکیت بود. قبض حاکم قرار بود به نیابت از او محسوب بشه، موجب انتقال اثر شرعیش بود که ملکیت منتقل بشه به او. گفتن نه، حاکم قبض بکنه قبض نکنه هیچ اثر شرعی نداره، کلا قبضه، ملکیت منتقل نمیشه. چرا؟ چی تو ذهنشون بوده این بزرگواران که این حرف رو زدن؟ اینا تو ذهنشون بوده که اگه از حاکم درخواست بکنه اون شخص که به جای من قبض بکن، اینجا حاکم قبضش زود اثر شرعیه، ولی اگه بایه درخواستی نداشته باشه از حاکم، حاکم خودش با اختیار خودش فی نفسه بخواد بره قبض بکنه، او دیگه نه.
این چه
بلی؟ بلی مگه
جای
اون
نمیگیره؟
آره، منتها جای اون میگیره مطلقا، جای اون میگیره یه نکته‌ای داره، آخه یه دلیلی دارن که این ولایتش مطلق نیست حاکم، چون در امور حس و هستش و یه توضیحایی دارن، حالا بگونه فلان کار نداریم. ولایت داره در صورت، نه با این کار نداریم، ولایت داره، اون زمان نبوده این وضعی سیاسی، ولایت داره در صورت خاص، در صورتی که اینا تقاضا بکنن. ولی اگه تقاضا، مثل اون بحث طلاق، حاکم میتونه طلاق بده، که در صورتی که زوجه بیاد تقاضا بکنه، اینو دیگه همه گفتن. زوجه اگه تقاضا بکنه، ولی اگه شوهرش رفته پیداش هم نمیشه، زوجه تقاضای طلاق نداره، واقعا نمیتونه بیاد طلاق بده خودش.
الان خب ما به یه ضرری برخورد کردیم که این حاکم باید بگیره به جای اون بایی، به جای اون
بایی. درسته؟ من بحث طلاق هم همینجوریه، بر زوجه ضرره دیگه، این که زن باقی بمونه، نه کسی از نفقهش رو بده، نمیتونه زن کسی دیگه ای بشه، ولی اونجا حاکم نمیتونه بیاد طلاق بده دیگه. چرا؟ چون گفتن ولایت حاکم مقیده به اینه که زوجه خودش درخواست طلاق بده، درخواست بکنه، طلب بکنه.
الان اگه خب مشتری داری اینجا متضرر
بشه، مشتری چرا تضرری پیدا میکنه؟
مشتری پول نمیخواد پیش خودش نگه
داره، نگه نداره که، گفتیم راه داره دیگه، عرض میکنه، چون امتناع کرده پول عرض میکنه، مثلا میذاره کنار، حاکم نمیتونه بده، آره عرض کنه بذاره کنار دیگه، ضامن نیست، هیچ ضرری هم متوجهش نمیشه، در طول اونم در طول امتناع هم بود دیگه. آره بس مرحوم ابن ادریس یه کلامی دارن، مرحوم ابن ادریس فرموده که حاکم مجبوره به قبض نمیتونه بکنه، اما خودش واجبه که قبض کنه. ما تو بحثای قبلی گفتیم مرحله اول اینه که حاکم او رو مجبور کنه به قبض، اگه اینم ممکن نبود، در دسترس نبود، حاکم برش واجبه که خودش قبض کنه به جای او. ابن ادریس این مرحله رو کنار زده، گفته که نه، حاکم نمیتونه مجبور کنه اصلا به قبض، این اختیار رو نداره که کسی مجبورش کنه به قبض، فقط برش مستقیما واجبه که خودش به جای او قبض بکنه. اجبار به قبض رو قبول نکردن، حاکم مجبور بکنه طرف رو به قبض، در دسترسه، تو اونجا هم لازم نیست حاکم مجبورش کنه به قبض. حالا دیگه توضیح ندادم، فقط این فتواها رو نقش زده نیست، استدلالشون در دسترس نبوده، این فقط برش مطرح کردن. مرحوم شیخ فهمیده بعضی گفتن این دیگه نمیشه، بعضی گفتن این ضعیفه، تضعیف استبعده، گفتن بعید این حرفه. نکتهش هم چیه که بعیده؟ چون همون قبلا هم اشاره کردیم قبض حاکم در طول قبض طرفه، بدل اضطراریه، وقتی قبض خودش ممکن باشه نباید نوبت به این برسه.
حالی این بیم حالی چون فهمده اتفاد دارن علم قدر این چیزی فهمده
المحصورات تقدر و قدر ها، آره همون مقدار که محصول داریم باید رفایت کنیم از عدله،
یعنی به این توجه
دارن تو. آره خیلی از این استفاده میکنن، بحث های اصولی هم از این استفاده میکنن. باید مثالش رو بکنم تو دیدم خیلی طول میکشه، بعدی از مثالش چند ده دقیقه پنج دقیقه باید تو دیدیم بگذاریم. دارم مرد میکنم ول محکی ان اتفاق جماعتن عدم و اعتبار الحاکم. عدم اعتبار حاکم یعنی قبض حاکم اثر شرعی نداره، موجب انتقال ملکیت نمیشه. خب راهکارش چیه؟ باید عرض کنه که راه بذاره مثلا ولیس الحاکم مطالبه المدیون بالدین اذا لم يسأل. خب حاکم نمیتونه بره خودش مستقیما مطالبه، این نکته هم از خارج نگفتم، مستقیم حرف سرای رو گفتم، یه اشاره بکنم. فرض کنید عجل حال شده، طرفدارم خودش یا نیست یا نرفته تقاضا بکنه، مطالبه بکنه، حاکم میتونه مستقیما بیاد تقاضا بکنه، بگه آقای مدیون پول تو، پول اون بنده خدا ذی حق رو ببر بهش بده. یا گفتن نه، حاکم اینجا هیچ ولایتی نداره، تا وقتی اون خودش طلب نکرده، درخواست نکرده، طبیعی هم همین هست دیگه، ارتکاز هم همینه، حاکم مستقیما نمیتونه وارد بشه، این مقدار ولایت رو نداره. لیس للحاکم مطالبه المدیون، نمیتونه بره به مشتری بگه دین رو بده، به دین اذا لم يسأل، وقتی که خود زوحق تقاضا نکرده، درخواست نکرده، لعدم ولایتی علیه معرض المالک به کونه فی ذمته، حاکم ولایت نداره بر مدیون اونجایی که خود مالک راضی باشه در ذمه این شخص باقی بمونه. و عن السرائر وجوب القبض علی الحاکم عند الامتناع. این جمله ها رو خوب معنا بکنیم، خوب دقت بکنید، یه مقدار جمله مختصره. وجوب القبض علی الحاکم عند الامتناع یعنی چی؟ یعنی بر حاکم لازمه که قبض بکنه خودش اگه امتناع کرد. کی امتناع کرد؟ اون بایع یا ذی حق امتناع کرد از قبض، بر حاکم لازمه. و عدم وجوب الاجبار، عدم وجوب اجبار یعنی چی؟
نمیشه
واجب بر حاکم، واجب نیست که او رو اجبار بکند بر قبض، بر حاکم واجب نیست که او رو اجبار بر قبض بکنه. این حرف سرائره. و استبعده غیره، شاید اول اشکال کرده مثلا، و خب فی محله، شیخ هم میگه که اشکال وارده، چون همون نکته ای که گفتیم این قبض حاکم قرار شد بدل اضطراری باشه، اگه میتونه خودش مجبور به قبض بکنه، اجبار به قبض بکنه، تا وقتی که اون هستش نوبت به قبض حاکم نمیرسه. فرع بعدی که مطرح میشه اینه، حالا اگه حاکم در دسترس نبود، حاکم شهر در دسترس نبود، چیکار بکنن؟ اینا همون جایی بود که حاکم در دسترس بود، میشد بهش بگی قبض بکن. مثلا حاکم که در دسترس نبود، ولایت مراحلی که میچینن براش، اگه هیچ ولی نداشت شخص، نوبت به ولایت حاکم میرسه. اگه حاکم هم نبود، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به مثلا مؤمنین میرسه که به نیابت از حاکم برن اون رو مجبور بکنن. اون تا یه نقطه این تو پرانتز اینجا دقیق هم هست، معلوم شد فرمودن اونی که معروفه میگن نوبت به عدول مؤمنین میرسه. اینجا میگن چه عدول باشه چه فساق، بعد مجبورش بکنن بر قبض، بر اینکه بپذیره قبض بکنه. چرا؟ چون رضایتش به قبض که صادر شده بود با لا ضرر. این هم میشه مثلاق امر به معروف دیگه، قبض اون میشه معروف. امر به معروف هم اینجوریه که بر عدول واجب باشه، بر همه واجبه. بعد مرحله بعدی اگه نمیشد مجبورش کنی به قبض یا در دسترس نبود، آیا میتونن عدول مؤمنین قبض کنن به جای او؟ یعنی چی قبض کنن به جای او؟ یعنی اثر شهری برش متلطف بشه، یعنی با قبض عدول مؤمنین ملکیت منتقل بشه. معلوم شد فهمده فیه نظر اقوام تازه عدمشه، عدول مؤمنین دیگه بخواد قبضشون قبض او حساب بشه نه. بخونم این مقدار عبارت رو تا ببینیم چرا. ولو تعذر الحاکم فمقتضی القاعده اجبار المؤمنین له، برن مؤمنین مجبورش کنن به قبض، عدولا کانوا ام لا. چرا؟ لانه من المعروف الذي يجب الامر به على كل احد، مصداق امر معروفه. فان لم يمكن اجباره، اگه اجبارش ممکن نبود، در دسترس نبود مثلا، ففي وجوب قبض العدول عنه نظر، آیا قبض مؤمنین باعث میشه به ملک او در بیاد یا نه؟ اقواه العدم، قبینه که بگیم نه باعث نمیشه. چرا اقواش عدم به نظرتون؟ با اینکه به ترتیب کشیدن نوبت میرسه به ولایت عدول مؤمنین. ولایت عدول مؤمنین اینا همه تصریح کردن که زیغه، فقط مربوط به امور اصطلاحاً حسبه ای میشه. امور حسبه یعنی چی؟ یعنی اونایی که اگه ترک بشه شارع راضی، هیچ راه دیگه ای نداره و شارع راضی به ترکش نیست. اما اینجا ما یه راه دیگه داریم و اون راه چیه؟ عزل کنار گذاشتن. دیگه نوبت به ولایت عدول مؤمنین، عدول مؤمنین زیر محدوده ولایتشون، نوبت به اون نمیرسه. تو حاکم بحث اختلاف نظر هست که آیا ولایتش زیغه یا نه اداره، اما تو عدول مؤمنین دیگه همه گفتن زیغه، فقط مرتبط به امور حسبه ای هستش. لذا یه راهکار هستش که وحین ازن فطریق و براعت ذمت المدیون، حالا که عدول مؤمنین قبضشون معتبر نیست، چجوری بری از ذمه بشه مدیون؟ عجل حال شده، ضرر میکنه اگه بخوایم بگیم هنوز به ذمهش باقی میمونه. اینجوری ان یعزل حقه، حق اون شخص رو عزل کنه، جدا کنه، و یجعله امانتا عنده، به عنوان امانت کنار بذاره. فان تلف فعلی ذلحق، اگه تلف شد از جیب اون ذلحق رفته. یه فرد دیگه حالا مرتبط با این فرد هستش، اینم خیلی مربوط به این بود ولی دیگه وقت گذشته، بمونه بر فردا انشالله، که حالا چرا میگیم تلفش عزوه ولی هنوز در ملک مشتری میتونم مخواهیم بگیم باقی میمانه. این یه شبهه، یه اشکالیه که باید توضیحش بدیم. الحمدلله رب العالمین. الله الله.